بسم الله الرحمن الرحیم. هر شود که این آیه سوم به این شکل بود که لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولود له به ولده. چند جهت بحث بود که جهت سوم بود یا چهارم نمیدونم، حالا سوم بود فکر میکنم، احتمالات در آیه بود، احتمالات در آیه از جهت این لاتزار رو، فاعل و مفعول این لاتزار رو یا لاتزاره که حالا قرائت بیشترم لاتزاره هست، لاتزاره باشه لاتزار رو باشه از کدیم. حالا از شود که گفتیم که دو احتمال در این آیه شریفه هست که یک احتمال این است که این مجهول باشه، احتمال اول مجهول بودن فعل بود، احتمال دوم معلوم بودن فعل بود، فعل لاتزار. نتیجه این دوتا در معنا تأثیر داشت دیگه. اگر فعل معلوم مجهول باشد، لاتزار رو والدتون به ولدها، والده در واقع مفعوله، نائب فاعل دیگه، مفعوله در حقیقت، فاعلش هم میشه زوج یعنی والد. معناش اینه که مرد به زن خود لطمه و آسیب نزند به خاطر فرزند، یعنی به خاطر اینکه عرض شود که با اینکه مثلا بچه را از مادرش بگیره یا عرض شود که مثلا داره شیرش میده اون اجرتش رو نده، یا از نظر روحی و اینها طوری باش برخورد میکنه که عرض شود که آزار میبینه، میگه ضرر نزنه به مرد، به زنش آسیب نرسونه به خاطر فرزند، یعنی به خاطر اینکه به بچه علاقه داره یا به خاطر اینکه به بچه لطمه میزنه، مثلا بچه رو از اون میگیره که هم ضرر به بچه هست هم ضرر به اوه. در هر حال محور آیه میشه اینکه مرد به زنش ضرر نزنه، منتها به خاطر بچه. جمله دوم هم باز همینه، ببخشید، جمله اول اینه که مرد به زنش ضرر نزنه، جمله دوم هم اینه که مولود له که مرد باشه ضرر نخوره، یعنی زن به مرد ضرر نزنه به خاطر فرزند اون مرد. توجه کردید؟ به خاطر اون بچه زن به مرد ضرر نزنه، آسیب نزنه که بگه مثلا شیرش نمیدم، بد اخلاقی بکنه چه بکنه و کارهایی که موجب عرض شود که آزار مرد میشه. این بنابر احتمال مجهول بودن بود. بنابراین در احتمال مجهولیت اونی که تحریم شده و منع شده است از اضرار مرد به زن و اضرار زن به مرد به خاطر فرزند، یعنی به خاطر فرزند. احتمال دوم، این نتیجه احتمال اوله، احتمال دوم نتیجهش خیلی واضحه، یعنی نتیجه احتمال دوم اینه که منع شده است از اضرار زن و مرد به فرزند. میگه شما چه در حال ازدواج چه در حال طلاق، اینو بعد بحث میکنیم، ضرر نزنید به بچه‌تون، به فرزندتون ضرر نزنید. عرض شود که بنابر احتمال دوم و وقت کاملا منطبق با بحث ماست، یعنی باید شما رعایت فرزندتون رو بکنید، ضرر نزنید به اینکه که از شاید با او را مثلا از مادر جدا بکنید، او اجازه نده پدر ببیندش، نمیدونم این چیزایی که در فضای بین زن و مرد گاهی پیدا میشه، چه در حال زوجیت چه در حال طلاق. خب عرض شود که این دو احتماله، این دو احتمال تقویت یکی بر دیگری، حقیقتش اینه که من خیلی هم فکر کردم رو ابعاد مختلفش، قرائن زیادی هم تو ذهنم ردیف کردم، ولی این که بشود یکی رو بر دیگری ترجیح داد، عرض شود که خیلی چیز پیدا نشد. مثلا حالا بعضی نکات رو میشه به عنوان مرجح این طرف یا اون طرف آورد. مثلا میشه مرجح عرض شود که اون احتمال دوم این را آورد که مجهول بودن یعنی اینکه یه چیزی اینجا افتاده هست شده، نای فاعل داره، فاعلش نیست، و در دوران ام بین فعل معلوم و مجهول مثلا اصل اینه که معلوم باشه، ممکنه مثلا کسی اینو بگه، توجه کردید؟ و ممکنه کسی قرینه بگیره برای وجه دوم، اصالت المعلومیه فی الفعل، یعنی در افعال مشترک بین معلوم و مجهول اصل اینه که معلوم باشه، چون معلوم که باشه اینجا فاعل و مفعول همه تو کلام آمده، فاعل و مفعول در کلام آمده، والده میشه فاعل، ولد میشه مفعول که باز زائده است، توجه کردید؟ یا مولود له میشه فاعل، ولدهی میشه مفعول، فاعل و مفعول آمده، اصل در فعل هم معلومیت و مجهول بودن خلافه، یعنی یه معونه زایده ای داره. مثلا این یک مرجح برای یه قول دوم میشه، احتمال دوم میشه. عرض شود که این آیه شریفه که حالا من قرآن چی نیست، آیه کی هم که نیست، این بنا نرم افزارش ببینیم. عرض شود که مرجح میشه یک مرجحی برای قول اول آورد که بنابر قول اول بنابر قول دوم با در به ولدهی بای زایده است، و اصل اینه که حروف زایده نباشه، اصل اینه که حروف از شبت که معنای خاص خودش رو افاده بکنه زایده نباشه، بنابراین این میشه مرجح قول اول، توجه کردید؟ که اصل اینه که با زایده نباشه، اینم مرجح. پس یک مرجح برای قول دومه که اصل معلوم بودن فعل نه مجهولیت، یک مرجح برای قول و احتمال اوله که اصل عدم و زیادت الحرف، اصل اینه که حرف زایده نباشه بلکه مفید یک معنای اصلی باشه نه صرف زایده، و این از هر یک از دو طرف اینجور مرجحی وجود داره. اون چی که میخواستم حالا در سیاق آیات ببینیم، سیاق آیات این بود که والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، و چه بود و علل، نه علل وارث مثل ذلك بعده، نه ولا تکلف نفس الا وسعها بود، یه چیزی قبل از لا تکلف نفس الا وسعها بود، آره 233 پس شود که بله بله الان میخونیم، آره آوردن آیشو، این که بله و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدتون، عرض شود که به ولدها ولا مولود له به ولدهی و علی الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا ان تراض منهما و تشاور، عرض شود که پیدا شد دیگه، حالا زحمت شما خیلی ممنون، من خیلی ممنون، متشکرم. بله، اینقدر زودی این کلید این حساسه که میپره. خیلی قرآن بود. پس این دو قرینه در مقابل هم 231 سوره نساء بود دیگه. سوره بقره ببخشید، سوره بقره بود، 233 سوره بقره بود. بله ببینید، بله فین اراد و فسالن ترازم نواتشو، بله این از این. پس ببینید هر یک از اینا یه قرینه ای داره، ولی این دو قرینه هیچ کدام قرینه های خیلی استوار و متقنی نیستن. یعنی بگیم اصل در فعل اینه که معلوم باشه پس احتمال دوم، حالا اینقدر چیزی نیست که در حد یه ظهور قوی باشه، یا اصل اینه که با زایده نباشه که مؤید احتمال اول میشه. این دوتا اصل هم خیلی چیزهای قوی نیستن، هم این که معارضه دارن. اون میگه اصل عدم و زیادت الباه، این میگه اصل معلومیت الفعله. اینا در حد هم حالا یا هیچ کدوم به ارزش زیادی نداره یا داشته باشه، اما مقابل هم اینا تکافو میکنن و نمیگذاره احتمال ها قوی بشه. این به لحاظ این دوتا نکتهی که در اینجا با هم تقابل میکنن و نمیتونه یکی از اینها رو ترجیح بده، یکی از این دو احتمال. در اما سیاق آیات هم عرض شود که ممکنه کسی بگوید که سیاق آیه قرینه دیگه بیاره برای این احتمال دوم، که سیاق آیه بحث فرزنده، یعنی محوریت فرزنده. ولی والدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له، که بگیم آیه بیشتر مثلا مربوط به رعایت حال فرزند و اینهاست. اینم احتمال، یعنی وجه دوم برای احتمال دومه، که اینم جوابش اینه که خب در همین آیه ادامهش داره و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. اول راجع به فرزنده، بعد راجع به عرض شود که اینه که مرد هوای زن را داشته باشه در این کار. خب ممکنه بگیم مثلا این قرینه برای این طرفه. بنابراین این عرض شود که اصل اصالت المعلومیه فی الفعل یک دلیل برای دوم، این مقابلش همون اصالت عدم، اصل عدم زیاده با هست در قول مؤید احتمال اول. این دوتا تعارض میکنن. سیاق اگر بخوایم برای آیه احتمال دوم قرینه بیاریم که بگیم سیاق بحث فرزنده، این هم معارض به اینه که در این آیه ولو اینکه آغازش فرزنده، ولی در انجامش و در بین بحث مباحث خود روابط زن و شوهر هم وجود داره. حالا برای اینم سیاقم چون هر دو موضوع در آیه وجود داره، یک قرینه قاطعی نیست. نمیتونه کسی این سیاق را قرینه بگیره بگه که قبل از این جمله بحث اینه که علی المولود له رزقهن و روابط خودشون میگه. میگیم نه، برای اینکه قبلش راجع به فرزند ملاک بحثه. نمیتونیم بگیم که اصل شروع آیه به فرزنده، پس اینم رو حمله بر فرزند میکنیم. یعنی هم در آیه بحث فرزند مطرحه، هم روابط زن و مرد مطرحه، ولذا اینم نمیتونه قرینیت پیدا بکنه. بنابراین این قرائنی از این قبیل که در اینجا ممکنه ادعا بشه برای دومی یا برای اولی، هیچ کدوم درست نیست. به عبارت دیگه ممکنه برای قول اول و احتمال اول استدلال بشه به اصالت و عدم زیاد، اصالت و بگیم اون درست نیست برای اینکه اصل معلومی، ببخشید برای قول اول استدلال بشه به عدم اصل عدم زیاده با، یا استدلال بشه به اینکه قبل از این جمله همون راجب رعایت زنه، پس این دوتا قرینه میشه برای اینکه قول اول رو بپذیریم. ما میگیم که در قول دومم باز دوتا استدلال وجود داره، یکی اینکه اصل در فعل معلومیته، و یکی هم اینکه آیه صدرش و سیاق کلیش بحث فرزنده. میگیم این دوتا دلیل اینجاست، دوتا دلیل هم اونجاست، اینا با هم تکافو میکنن، هیچ کدام در حدی نیستن که بتونه یکی از این دو احتمال را تقویت بکنه به گونه ای که احتمال دیگه رو از میدون به در ببره و بیرون ببره.
معلوم بودن کسی از مفسرین بهش قائل شده که معلوم باشه؟
من در حدی که دیشب همین چیزها توی نرم افزار رو میدیدم، مثلا تفسیر روح المعانی رو میدیدم و نمیدونم تفسیر فخر رو دیدم و چند تا این رو دیدم، اونا همه خود سریع ازش عبور کردن. حالا به این طول تفسیری که ما داریم بحث میکنیم که به این شکل بحث نکردن، احتمال دادن، ولی کسی بیاد بیشتر اون اولیه، البته ظاهرا بیشتر اون اولیست. عرض شود که شایدم تنها مثلا مرجح بیشتری که برای اون داره همونه که جمله قبلش راجع به رعایت زنه و بلافاصله بعدش اومده، ولی اون که قبلش آیه راجع به اونه، ولی اونم حالا در این حد قرینیتی که بتونه کاملا چی بکنه نیست. گرچه این تقابل و تکافو ادله از دو طرفه، اگر بخواهد کسی یک کمی مثلا نه در حد ظهورات و اینها نیست، یک کمی از لحاظ اشعاری ترجیح بده، این که مفسرین هم بیشتر همون احتمال اول قائل شدن، احتمالا به خاطر اتصال جمله است به علل مولود له رزقانه، تنها مثلا این رو میشه وجهی باشه که یک کم اندکی اون رو ترجیح داد، ولی در حدی نیست که آدم بتونه یک اطمینانی به این پیدا بکنه. این به لحاظ بنابراین بین این دوتا احتمال یک چی میشه. اما این دو احتمال علی رغم این که دو احتماله، اون نکته‌ای که حالا یه مقدار با دقت بیشتری میخوام عرض بکنم این مهمه، اینه که علی رغم این که ما این دو احتمال رو مقابل هم قرار دادیم، ولی میشود با یه دقتی در واقع بگیم این دو احتمال به یک سرانجام میرسد. این حرف جدیدیه، بگیم این دو احتمال به رغم تفاوت ظاهری در روح و معنا به یک مفاد میرسه و اون یعنی به یک مفاد میرسه. به چه بیانی؟ به این بیان که اگر احتمال دوم رو بگیم که میگه که تو به بچه ضرر نزن، او هم به بچه ضرر نزنه، این اضرار این دوتا هر یک از اینها به بچه، این ملازمه با اضرار به دیگری است. کما این که اولی هم اگر بگیم اضرار به این او به زنش یا زن به او در ارتباط با فرزند، عرض شود که اینا ملازمه اینه که بچه به نحوی این وسط متضرر بشه. عرفاً این که اصلا لاتوزار رو اومده نمیشد معلومش کرد اینه یا اونه، به نظرم میاد که ممکنه بگیم خیلی مهم نیست، برای اینکه آیه دو تا مطلب رو میخواد بگه. هم میگه که اون چی که مسلمه اینه که همه اینا در ارتباط با فرزنده، در روابط میان خود زن و شوهر با قطع نظر از بچه این آیه کار نداره. این اضرارها و عدم اضرارها، این مقدمه این عرض من این است که اضرارها و عدم اضرارها همه در جایی است که پای فرزندی در میان باشه. در این فضا اگر اون احتمال اول رو بگیریم، میگه که زن مرد به زن به خاطر فرزند آسیب نرسونه، یعنی به خاطر اینکه میخواد ضرر برسونه، با ضرر رسوندن به بچه به مادرش ضرر میرسونه، اینجوره دیگه، باز به خاطر ضرر زدن به فرزند به مادر ضرر میرسونه، پس در اضرار به مادر، اضرار به مادر از طریق اضرار به فرزنده، میگه از طریق اضرار به فرزند به مادر ضرر نرسان. این جمله در تفسیر فخر رازی هم هست که یضره به اضرار ولده. توجه کردید؟ این نوعی ملازمه داره دیگه، یعنی داره ضرر میزنه به مادر با اضرار به فرزند، پدر داره ضرر میزنه به مادر، داره ضرر میزنه به همسرش با ضرر زدن به فرزند. این تو اضرار به همدیگه در این فضایی که بچه‌ای در کاره، این یعنی اضرار به فرزند موجب اضرار به همدیگه هست، اضرار به همدیگه هم تو این فضا، یعنی خسارتش متوجه بچه میشه. مطلق اضرار به هم نیست در احتمال اول، نه، اضرار به همیست که به خاطر اضرار بچه است، یعنی با اذیت به آزار دادن بچه دارن به همدیگه ضرر میزنن. عرض شود که و در دومی هم که داره او به او هر دو میگه به بچه ضرر نزنید، این در واقع با ضرر زدن به بچه یعنی داره به خودشون هم ضرر میزنن، یعنی وقتی به بچه ضرر بخوره داره به دیگری ضرر میخوره دیگه، داره او هم آسیب میبینه. عرفاً این در این فضا اضرار کل واحد بالآخر ملازم للاضرار بالولد و اضرار للولد ملازم لعرشبت که اضرار به والد. و آیه ما میخوام بگیم که هر کدام از اینها داره میگه به دلالت التزامی میگه اون کارم درست نیست،
هر
دوشو میگیره. لا یبعد که بگیم این احتمال سوم، در واقع احتمال سوم اینه که، حالا من اینو احتمال سوم میذارم برای اینکه چی بشه، احتمال سوم اینه که عرض شود که فرقی نمیکنه هر کدام از اینها باشه، آیه در واقع اضرار به فرزند و اضرار به یک دیگر را، به یک دیگر با اضرار به فرزند هر دو را میگیره، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام. اگر اولی را بگیریم، احتمال مجهولیت را بگیریم، میگه تو به زنت با ضرر نزن با ضرر زدن به فرزند، یعنی ضرر زدن به فرزندم خوب نیست، نه اینکه اون خوبه اون من میگم فقط این ملاکمه، نه، عرف میگه که این در واقع هر دو اضرار رو داره محکوم میکنه. دومی هم بگیم که اضرار به فرزند نزنید، این اضرار به فرزند عرف میگه یعنی اضرار به همدیگه هم نزنی، با این چی میشه؟ به نظرم بیاد که شاید هم مثلا خود آیه هم که دیگه نیومده اینا رو تفکیک بکنه که یه جوری باشه که احتمالش قشنگ معلوم بشه اینه یا اونه، برای این کسی فرقی نمیکنه. این به این شکل که حالا اینجور احتمال و اینجور چیزی تو تفاصیل اونا من ندیدم، چون با یک ابهام اجمالی رد میشه. حالا تفسیر البته خیلی زیاده دیگه، حالا ما 4 تا 5 تاش دیدیم، نمیدونم دیگه 4 تا 5 تا مهماشو البته دیدیم، و بعید نیست که بگوییم که در واقع در آیه 2 تا حکمه، یکی میگه شما به همدیگه آسیب نرسانید و یکی هم اینکه فرزندتون آسیب نرسانید، منطبق بر یک چیز میشه دیگه. بله، یعنی در یه مورده که میگه نباد، و واقعا هم 2 تا حکمم هست در یک مورده، ولی 2 تا حکمه، یعنی اضرار که داره الان داره کاری میکنه که این هم بچه ضرر ببینه هم مادرش ضرر ببینه، اصلا 2 تا گناه هم داره انجام میده، و بالعکس زن کاری میکنه که هم بچه ضرر میبینه هم مادر ضرر میبینه.
بله،
اون مقدمه عرض من بود که فضای آیه فضایی است که فرزندی در کاره، یعنی زن و شوهر در ارتباط با فرزند موضوع بحثه. این قرینه بحث ما بود که میگفتیم به خاطر این فرقی نمیکنه این دوتا. یه وقتی اگه میگفتیم این داره راجب روابط زن و شوهر به ما علاقات و زوجه و زوجه به ماهیه بحث میکرد، و اونجا میگفت که تو به او ضرر نزن او هم به تو ضرر نرسونه، اصلا کار به بچه نداشت، این اصلا دیگه ربطی به این موضوع جدا میشد، بحث بچه هم یه موضوع جدا میشد. اما اصلا اینجا موضوع روابط زن و مرد در فرض وجود فرزنده، تو این فضا، تو این فضا این دوتا حکم هر کدام بگی ملازمه با دیگری، بگی شما به هم دیگه ضرر نزنید به خاطر بچه، یعنی به بچه هم نباید ضرر بزنید، این عرفان میگه اونم همینه، اگه میگه بچه ضرر نزنید یعنی به هم دیگه هم ضرر نزنید دیگه، این با اون ملازمه و از هم جدایی نداره. اگر هم عرض شود که این اولا، ثانیا این که حتی اگر نگیم که حالا اینا ملازمه عرفی در حد دلالت لفظی و اینها هر یک دیگری هم رو در بر میگیره، اینم نگیم، الغای خصوصیت میشه و آیه فضای عازف یا فضایی است که در واقع میخواد بگه هیچ کدام از این اضرارها نباید انجام بشه با یه الغای خصوصیت. اینم یه بحثی در آیه است که نتیجه این بحث این شد که این آیه با بحث ما فی الجمله ربط داره. با بحث چی؟ با بحث وظایف آموزشی تربیتی و معنی عام، وظایف تربیتی و معنی عام. اینم بحث سوم در آیه شریفه که از این بحث سومین بحث بود دیگه، بله یا چهارم بود؟ سوم بود. اونو دیگه حالا دیروز صحبت کردیم دیگه. عرض شد که یک کمی هم که حالا این باب مفاعلان به کار برده به خاطر اینه که نهایتاً دیروز گفتیم اینا همه اینا یه حالت بینابینی داره، این وجهش اینه. خب حالا بحث چهارم اینه که تا اینجا ما در واقع گفتیم این آیه بنابر یک احتمال نسبتاً قوی با بحث ما، یعنی اینکه نباید به فرزند ضرر زد و آسیبی به فرزند زد، ربط داره. یعنی و حکمش هم گفتیم تحریمی، یعنی حرام کاری بکنه که بچه ضرر بخوره. هم مرد هم زن نباید اینها کاری بکنن که فرزند ضرر بخوره. بحث بعدی اینه که خب این آیه در آیه شریفه در مورد آیه اختصاص به فرض طلاق یا وجود زوجیت دارد یا اطلاق دارد. اینم در این در تفاسیرم مطرح شده. فخر رازی اینجا مفصلم صحبت کرده در تفسیر فخر، اگه ببینید تفسیر کبیر فخر ببینید. و من نمیخوام وارد اون بحثا بشم که بعضی گفتن که این آیه مربوط به عرض شود که صورتی است که زن و مرد از هم طلاق گرفتن، مثل آیه و عتمه رو بینکم معروف. اون آیه سوره طلاق اینطور بود دیگه، در مورد مطلقات بود. آیه سوره طلاق که آیه قبلی که بحث کردیم این بود که عرض شود که آیه 6 سوره طلاق آیه قبلی این بود که از که نهون به این کنه اولاد حملین فانفق علیهن، عرض شود که همه بحث طلاق بود. اذا طلقتم النساء محور بحث بود. عرض شود که فین ارضعن لکم فاعطوهن اجورهن و اعتمرهن، که وقت ما میگفتیم که آیه مربوط به فضای طلاق ولی به غیر اون هم یا به اطلاقش یا به الغای خصوصیت تسری پیدا میکرد. این آیه سوره بقره هم این بحث در موردش مطرحه که در مورد زن و مرد که طلاق بینشون اجرا شده است یا اینکه عرض شود که مطلقه. این آیه هم البته آیات قبلش وجه این که مربوطه به اون احتمال اول اینه که مربوطه به زن و مرد مطلقه، وجهش اینه که از 7-8 آیه قبل که بگیری والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، بعد میاد طلاق مرتان، فان طلقها اینجوری، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن، و همینجوری تا میاد آیه بعدی هم که والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعه و على المولود له رزقهن. و کسان گفتن این آیه در سیاق آیات طلاقه، پس مربوط زن و مرد مطلقه. این یک احتماله. احتمال این که بعضی هم حالا گفتن نه اصلا مربوط به عرض شود که حال ازدواج، علتش هم آوردن علل مولود له رزقهن و کسوتهن است که استشهادی به این کردن، و بعضی هم گفتن اطلاق داره. ما میگیم اطلاق داره این آیه، این سیاق طوری نیست که این قواعد کلی آیه رو بخواد به هم بزنه. تفصیل این بحث رو یه مقداری در تفسیر فخر رازی میتونید ببینید، گرچه حالا راجع به اون اگر وارد ریزش بخوایم بشیم عرایزی داریم، ولی فعلا ما عرضمون اینه که عرض شود که این آیه بدونی که بخوایم وارد اون تفصیل بشیم دو تا عرض ما داریم. یکی این که چون سیاق را در این حد ما معتبر نمیدونیم و اون ادله رو نفی میکنیم، به نظرم میاد که آیه خودش اطلاق داره هازا اولا، و اگر هم بگیم که این اختصاص به طلاق داره که این احتمال باز قوی تره، اون وقت با الغای خصوصیت این به غیر حال طلاق هم میاد، فرق نمیکنه. وقتی بچه‌ای که طلاق داده شده در غیر حال طلاق هم باز همینه که به هم دیگه ضرر نزنید به خاطر ضرر زدن بچه، و به بچه هم شما نباید ضرر بزنی، این الغای خصوصیت میشه. اگر نگیم بلا اولویه با الغای خصوصیت میشه که نظیر این نکته است که در اونجا گفتیم. ولذا اینم بحث بعدی است که در هر حال با قطع نظر از حالا اون بحث های تفصیلی که در تفسیر آمده و در تفسیر فخر رازی آمده، اقوا از هر همون احتمال سومه، از هر احتمال سومه، منتها اما لظهور الآیه اول الغاء الخصوصیه، یا میگیم آیه اطلاق داره خود لفظاً اطلاق داره، یا لالغاء الخصوصیه. للاطلاق لفظی فی الآیه اول الغاء الخصوصیه، این هم بحث دیگه ای که بنابراین این آیه اختصاص به حال طلاق نداره. میگه این بچه را نباید بهش آسیب زد و باید رعایت او را کرد. عرض شود که بله، اینم یک بحثه. بحث پنجمم که اینا شبیه اون بحثایی است که در آیه قبل آوردیم، اینه که این امر اختصاص آیه، آیا اختصاص به رضا داره، به رضا داره یا اعم است؟ این همون نیست که تو سوره طلاق هم داشتیم، بعتم رو بینکم به معروف، یعنی در مورد فرزند مشورت بکنید برای رعایت حال او. اینجا هم ممکنه بگیم که باز احتمال داره که بگیم این کاملا تو فضای رضا هست، یعنی در بچه کوچکی که در مقام شیردهی او، عرض شود که شما به او ضرر نزنید، به بچه نوزاد و شیرخوار در اون سنین از حیث رضا ضرر نزنید، و عرض شود که یعنی رعایت به درستی شیر داده بشه و جنبه جسمی و روحی که مربوط به شیر رعایت بشه، این یک احتماله. یکی هم اینه که نه مله شیرش ندیه، اونم هست تو این آیه قرار میگیره، و اگر موجب مریضی و ضررش بشه اونم هست، اونم هست دیگه. و عرض شود که این یک احتماله که اختصاص به همین وظایف شیردهی و سلامت جسمی و اینهای او در این بخش بشه. یک احتمال هم اینه که نه، عرض شود که شمول داشته باشه نسبت به، عرض شود که نسبت به، عرض شود که سایر وظائف، وظائفی که مثلا چیز داره. این بحث عرض شود که در سوره طلاق هم این بحث رو داشتیم که در وعتم رو بینکم به معروف، اگر یادتون باشه عرض کردیم که بله اونجا اینطور بود که و این کن اولاد حملن فانفقوا علینا حتى یضعن حملهن فان ارضعن لكم فاعطوهن اجورهن واعتمروا بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى، که ما در اونجا اینو تعمیم دادیم و عرض کردیم که این سیاق چیزی نیست که بتونه یه قاعده کل، این بیانات کلی که در ذیل آیات قرار میگیره اون را محدود بکنه، مورد مخصص نمیشه و سیاق این دلالتش نمیکنه. مثل همون لا تکلف نفس الا وسعها قبل از اینه، الان تو همین آیات داره که لا تکلف نفس الا وسعها. آیا لا تکلف نفس الا وسعها شما میگید مربوط به این بحث حالا نکاح و ازدواج و اینهاست؟ نه، قاعده کلی است. بعید نیست که در اینجا هم لا تزار رو والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی، اینم به عنوان قاعده کلی باشه. یعنی این که ما میگیم که عرض شود که بایستی به او شیر کامل بده نمیدونم و امثال اینها. بعدش هم میگه لا تو دار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولده، این هرچی که موجب ضرر این ولد باشه. این قاعده کلیه و وجهی نداره که ما سیاق بحث شیر و رضا را در اینه موردی بگیریم برای اینکه این ضرر مخصوص ضرر در مقام رضاه، ضرر در بله دیگه، یعنی میگه هیچ نباید بذاری به این آسیب برسه. حالا در مقام رضا نیست که یعنی شیرشو بده و شیرش درست بده و در شیر بهانه‌گیری نکنید و از مادر نگیرید و شو اینها، نه، در همین مدت سایر ضررهایی هم که جنبه‌های جسمی داره، عاطفی داره اینا، نه. مثلا عرض شود که بله بره، یعنی باید نباید آسیب زد، آمپول اشتباهش بزنه، نمیدونم چی بزنه، نباید ضرر زد دیگه. اینا قاعده کلیه، بعضیش هم مثلا طبق قواعده آیه معنا نداره که ما تخصیصش بزنیم به یک مورد. بنابراین اختصاص وجهی نداره برای اختصاص این به بحث عدم اضرار در شیردهی، یعنی این که از مادر بگیردش شیرش تأخیر بیفته، از شیر باز بگیرن به خاطر باز گرفتن از شیر مثلا ضرری بکنه و امثال این. اینم به هر حال به نظر میاد که این اطلاق در اینجا وجود داره. اگر این اطلاق رو بپذیریم اون وقت عرض شود که بحث بعدی هم تقریبا همونطور که در اونجا هم گفتیم روشن میشه که اختصاص به رضا دارد یا عام است. گفتیم نه عام است. سوال بعدی هم اینه که مخصوص دوره رضا هست، یعنی همون دو سال و حولین کاملینی که اونجا گفته شده مخصوص به دوره رضا هست. اینم یا اینکه نه، یعنی مراحل سنی رو هم مراحل بعدم رو میگیره، یعنی یک اصل کلی است که لا تزار والدتون به ولدها ولا مولودون لهو به ولدهی. عرض شود که اینجور چیزی، بله، اون در همون دو سال میگیم بحث شیر و غیر شیره، این میگیم نه، اگر به اختصاص به رضا نداشت چرا در دو سال، سالهای بعد هم میگیره مادامی که این ولده و اونا در مقابل او ولایتی دارن، حقوقی دارن. این هم بعید نیست که باز ما به اطلاق توسط بکنیم بگیم سیاق و مورد مخصص نیست، اینم لایبعد که این رو بگیم. اگر ما این دو نکته رو بگیم که البته عرض شود که هم آیه سوره طلاق هم این آیه، این دو نکته و دو تعمیمش یه خورده با جرأت دیگه، یعنی یه کمی نگاه مثلا بازه به قصه برخورد کردن دیگه، یعنی در هر دو جا بگیم این بحث آیه، ولو این جمله و اعتمر رو بینکم معروف تو درون این سیاق قرار گرفته، ولی قاعده کلی میخواد بگه این لا تزار رو والدتون به ولده ها ولا مولودون لهو به ولدی، ولو این که در این سیاق رضا قرار گرفته ولی فراتر از رضا داره وظایف نسبت فرزند رو میگه. اونم نه فرزند در سنین شیرخارگی، تو سنین بالاتر هم مادامی که او یک مسئولیتی در قبال او داره اون رو میگیره. اگر این دو اطلاق را به عموم را قائل بشیم اون وقت دیگه طبعا یه قاعده کلی تربیت خانوادگی به دست میاد. منتها این قاعده تفاوتی که با تفاوتی که با اون قاعده داره چیه؟ یعنی یکی آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا داشتیم که اون بحث‌های مهم تربیتی ازش استفاده میشد، یکی وعتم رو بینکم معروف داشتیم، یکی لا تدار رو داریم، لا تدار رو والدت و ولده داریم. این آیه اصلی نیست که این اون اصول قبلی ازش استخراج بشه، یک فرقی داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اون جنبه اثباتی داشت و این جنبه سلبی داره. این میگه ضرر نرسان، توجه کردی؟ ضرر نرسان، ضرر رساندن با نفع رساندن یه مقدار تفاوت داره. اینو تو قاعده لا ضرر ببینین، ان شاء الله جلسه بعد بحث میکنیم که این آیه همه اون چی که در اون رشد فرزنده اون رو امر نمی کنه. اون او انفسکم و اهلیکم نارا اون جنبه سلبی و اثباتی هر دو داشت، توجه کردید؟ اما این آیا داره یا نداره و با اون انطباق داره یا نداره، ممکنه که نداشته باشه. این بحث در واقع هفتمه که نسبت مفاد این اصل تربیت خانوادگی این آیه با اون چه که از آیات قبل استفاده میکردیم آیا منطبقه اینها با هم دیگه یا اینکه تفاوت داره و دامنه دلالتی چقدره. انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.